بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نهاية شرمندگی محضر اساتید بزرگواران این دفعه از قم میومدیم دیگه راه یه طوری شد با این شیخ خیلی هم سعی کردیم انشالله به بزرگواری ببخشید خداوند انشالله از فضل شرم خودش این وقتهایشون گناهکار ضایع میکند به فضل شرمش انشالله جبران کند انشالله صلواتی ختم کنیم خب پس از این چه بحث یقظه و بحث بیداری و بحث پاره کردن پرده غفلت چه عرض شد هرکس در مرتبه کمال خودش نیاز به چنین یقظه ای دارد یقظه مخصوص آن جوانهای سرکوتهی که گناهکار هستند و در گناه حتی پرده‌دری می کنند مال اونها نیست یقظه در هر مرتبه از کمالات که انسان بهش می رسد و برای اون مرحله و مقام انس می گیرد و جذب می شود و مستقر می شود طوری که دیگر آن استقرار در اون مرحله او را غافل می کند از این چه مرحله ها و مرتبه های خیلی بالاتر از این قوی تر از این هم وجود دارد مثلا وقتی شخص موفق شد به پاچی مراحل باطنی خودش نه تنها اینکه اعضای او گناه نمی کند حتی اجازه نمی دهد قوه خیال او هم گناه کنه مثلا عادت کرده بود چشمش به نامحرم می افتاد الان کنترل داره به چشمش اما در خیالش انواع صورتهای از نامحرم مشغول اونهاست اما رسیده به آن مرحله از کمالاتی که اجازه نمی دهد حتی از خیالش هم یک گناهی توجه به نامحرمی ایجاد شود در حالی که این توجه پیدا کند مرحله بالاتر از این هم هست که اگر بیداری پیدا بکند خواهد دید که این چیزی نیست که از خیالش گناه رد نشه بلکه این قوه فکر و ذهن و خیال نیاز دارد که با حقایقی از عالم با تدبری از آیات مشغول بشود و اون مقداری که غفلت شده این ذهن به این حقایق مشغول بشود، اون مقدار زیان کرده است از این عمری که در این عالم میتوانست اون برتری ها را به خود دریافت کند. البته این حرف ها که بنده عرض میکنم بارها عرض شده، حرف هایی بزرگتر از دهان بنده است، اما ما فرمایشات بزرگان رو اینجا درد دل میکنیم تا انشاءالله خدا توفیق بدهد، شاید به خاطر همین درد دل ها و صفای باطن عزیزان این روسیه گوینده هم بتونه روزی من باشد آنچه چه آیات روایات و بزرگان ما را به آن دعوت میکنند. خب وقتی که ذهنش رو مشغول کرد به اون مطالب، جذبه های فراوانی دارد که انسان دیگر ظاهرن در بین مردمه، خب دارد با آیات و حقایق زندگی میکند، در حد ضرورت در این عالم اون چه ضرورت دارد با اون در ارتباط هست، در اعضای خودش، در فکر خودش و الی آخر. در حالی که اگر یک قضیه بالاتر بهش دست بدهد، خواهد دید که این اصلا نیاز دارد که با اسماء الله زندگی بکند. وقتی اشیایی، آیاتی از اسرار این عالم رو با اون در ارتباط است، این مراتب از اسماء الهی رو زندگی با آنها بکند. همینطور پس مرحله مرحله می رود بالا و اهمیت این معنا در عالم آخرت باز خواهد شد. طبق روایاتی که مطالب تکاندهندهی در آن آمده که وقتی انسان در این عالم اینقدر موفق بود در رشد کمالات خودش، حتی به اندازه عمل 70 پیامبر در این عالم عمل می کرد، اما وقتی که اون یکی عالم باز شد، خواهد دید که خیلی کم بوده در برابر آن چه می توانست از این فرصت های در این عمر آن سرا که به دست بیاورد، بیش از این میتوانست آن را به دست بیاورد. علی‌ای حال پس بحث یقظه یک بحثی است که بر هر مرحله از آن برای انسان وقتی دست میدهد، دیگر علاقمند برای آن مرحله بالاتر که خود را به آن برساند. و اما این که این یقظه در ابتدا و شروع این حرکت که انسان توفیق پیدا کرد، همون مراحل اوائل یقظه، خب اینجا یکی از آثار از این یقظه در وجود او این خواهد شد که خودش از خودش سوال می کند که الان حالا که مسئله اینقدر جدی و مهم است، چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ چگونه باید عمل کرد؟ این چه باید کرد برای او یک مسئله جدی است و به طور جد به دنبال آن هست. حالا که مصمم شد عمل را شروع بکند، می‌فرمایند، البته اینجا یه بحث‌هایی هست که در این چه باید کرد استعداد افراد متفاوته. استعدادها عملهای متناسب خودش رو میخواهد، اما آنچه به طور عمومی و غالب وجود دارد اینه که ما یک دور گذشته خودمون را محاسبه کنیم. این اول قدمی است در فضای چه باید کرد باید انجام بگیرد، چرا که اعمال و خطاها و غفلت‌های گذشته عمر تأثیر جدی و وضعی و مستقیم دارد در ادامه راهی که انسان میخواهد در مسیر حرکت بکند. لذا محاسبه عمر از اون ایامی که به خاطرمون میآید، خاطراتمون، برای انسان یک برنامه جدی و تربیتی عملی است. درباره محاسبه البته روایات قابل توجهه که انشاءالله در بحث مراقبه محاسبه اونجا از روایات استفاده خواهیم کرد. بنده فعلا به یک روایت در این بخش قناعت میکنم تا در بحث خودش بیشتر باز بشه. امام صادق علیه السلام میفرماید فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فإن امکنة القيامة 50 موقفا كل موقف مقام 1000 سنة ثم تلا هذه الآية في يوم كان مقداره 50,000 سنة. امام صادق علیه السلام میفرماید پس نفس خودتان را محاسبه کنید، از اون حساب بکشید قبل از اینکه مورد محاسبه و حساب قرار بگیرید. پس به حقیقت مکانهای قیامت 50 موقف است، 50 ایستگاه است که از این استگاه ها بایستی بگذریم. کل موقفین مقام و 1000 سنتین، در هر استگاه 1000 سال اونجا انسان را نگه می دارند تا این مرحله از گذر محشر از مراحل خودش را بگذراند. سپس برای سند فرمایش خودش، البته سند نیاز نداره امام معصوم وقتی کلام میفرماید، اما معلوم مطلب فوق العاده مهم است. اهمیت مسئله رو به عنوان این که مستقیما کلام خدا را توصف بدهد به استناد مطلب، این آیه را تلاوت فرمود. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، آن قیامت یک روزی است که مقدار هر روز آن به اندازه 50,000 سال است. خب دوباره بگذاریم از بحث این استگاه ها، این موقف ها و اینکه این زمان ها چه زور میگذرد و چه ارتباطی دارد با زندگی این عالم با اون عالم. انشاءالله این در بحث مراقب و محاسبه خودش بحثی می شود. در جایی حضرت می فرماید یا معشر المسلمین شمرو فإن الامر جد و تأهبو فإن الرحیل قریب و تزودو فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ وَخَفِّفُوا أَثْقَالَكُمْ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ عَقَبَةً كَعُودًا لَا يَقْتَعُهَا إِلَّا الْمُخَفُّونَ. این ارتباطون حدیث قبلی که فرمود این موقفه ها 1000 سال و اون تعداد از استگاه ها توجه می دهد که ای گروه مسلمین شم رو آستینتون رو جمع کنید و آماده جدیت به یک حرکت خیلی معینی که چه بخواهید چه نخواهید بالاخره اون مسیر را، آن مکانها را طی خواهید کرد. بلا تشبیه، بلا تشبیه، حالا مثال دیگه، نمونه جزئی از آن را به ما نشون دادن در همین عالم. شما چقدر طول کشید در گهواره باشیم، در آنجا مستقر بودیم، چقدر طول کشید در مرحله کودکی، چقدر گذر کردیم تا در مرحله نوجوانی. اینا هر کدوم استگاهند، هر کدوم موقفند. ما در هر کدوم اینها مدتی بسته مستقر بودیم، معطل موندیم، زندگی کردیم و ارتباط اینها با هم دیگر، و هیچ کدوم هم اختیار ما نبوده. فلذا به اون کودک در دبستان میگویند خودتو آماده کن، تا چشمتو به هم زدید از این موقفا میرسید به دوران پیری. این سیر رو باید برید، شم رو اون مکان را، اون مسیر را قصد کنید، توجه بدید، آستین زم کنید. فَإِنَّ الْأَمْرَ جِدٌّ، این امر یک امر مزاح و شوخی و علکی نیست، هیچ حقیقتی است، جدی است. و تأهبوا، و آماده بشید. فَإِنَّ الرَّحِيلَ قَرِيبٌ، این چه کوچ میکنه خیلی نزدیکه. منتها ما در یک ماشینی در شرایط غفلت بودیم، خوابمون گرفته، یه وقت ما پیاده شید. بابا چون 12 ساعت راه اومدیم، خواب بودیم، ما تازه سوار شده بودیم. این رحیل، این کوچ، این خیلی. و تزود، و توشه بردارید. فإن السفر بعید، این سفری که راه افتادید خیلی دوره، طولانیه. حالا در بحث زاد و توشه انشاءالله در بحث معاد با نگاه معرفتی، اونجا این خودش یه بحث جالبی است که اونجا انشاءالله. و خففوا اثقالکم، بارتون رو سبک بکنید. فإن وراءکم عقبة کعودا، پیش رو عقبه هایی دارید که اونها خیلی دشوارند، گذره از اونها خیلی سخته. یکی از عزیزان که در مسیر تربیتی یک مدتی برای پاکی روحش برنامه های تربیت نفسش جدی شده بود، در عالم رؤیا یک نشان بسیار کوچکی از اون سیر رو بهش نشون میدند. میگه خیلی وحشتناک بود، یه جاهایی میگذشتیم که انگار خفه میشدم، اونجا من رو اصلا تنجناهایی مدتها وحشت میکردم، بعد یه مدت فراغ پیدا میشد، یه خورده میرفتم یه وضع دیگری، یک وحشت عجیبی. این نمونه جزئی از اون. بعد اون نحوه مطالبش میگفت، این حدیث ها اصلا ندیده بود، یک جوان پاک سادهی. پس معلوم شد که ما این حدیث رو بنده میخونم، او در اثر پاکی در عالم همسایگیمون، در عالم رویا که یه ذره ما انزاد میاییم بیرون، یه عالم همسایگی میریم چند ساعتی، اونزای نمونش رو نشون داده بودم، با همه یه وجود حسی میکرده و از وحشتش دیگه میترسید که یه بار دیگه بخوابد. چه اینها عرض کردم برای اون عزیزمون که خب حالا ببینید شما این حالتون رو با همه قدرت و مهارت و هنرمندی تا میتوانید به عزیزترین عزت منعکس بکن، اگه تونستید یک میلیاردوم این رو که احساس کردی، که الان خود احساس میکنی، منعکس کن، منتقل کن به عزیزترین عزیز. اگه تونستید شما ببینید این مخصوص خودته، هیچ چیز کار دیگه نیست، مخصوص خود خودته. یه ذره ای انگار در یک آینه ای خورشید رو نشون بدن، یه چیزی میفهم چیه، اما واقعا خورشید کجا؟ این یک ذره. حضرت میفرماید پیش رو عقبه هایی است که خیلی دشواره گذر از اونها انسان. لا یقطعها الا المخفون، اونها رو طی نمیتونه بکنن گذرگاه ها را مگر اونهایی که سبک بارند و توشه به اصطلاح اون بار خفیف در دوششون و نامه اعمال خفیف رو. این روایات اگر انشالله با نگاه معرفتی باز بشه، اون وقتی جر تکرار نخواهد شد. انسان چون وقتی روایتی میخونه، بعضی از مفاهیمش در وجود انسان چون باز میشه از درون، لذا هر سنه میخونه اون خاطرات توجهات شهودات باطنی تکرار میشه در وجودش، ولذا اینجا دیگه تکرار نیست، اینجا تغذیه است. اینجا دیگه اینطور نیست شما مثلا توی جلسه بشینیم مثلا برای اثبات فلان موضوع یک ساعت دو ساعت روش بحث بکنیم، دیگه سیستم جلسه نیست. دیگه سیستم جلسه اینه که خب یک بزرگوار این حدیث رو میخونه، من متوسل میشم تا ما خاطراتم، یه بار دیگه وقتی میخونم دوباره یه حزه احساس دیگه، پنج بار دیگه همو خونده میشه، دوباره من تغذیه میکنم اون احساسی داره باز میشه. خب آقا بعد جلسه کو؟ هیچی دیگه، جلسه همین بود، ما تغذیه‌مون رو کردیم، اون چرا که در روایات و آیات اومده قرارانش که همش تو ذهن منا رو پر کنیم. وقتی رسید به مراحل عملی، اینجا با خاطراتمون که اینجا هی باز میشه بعضی از مفاهیم، با اون زندگی میکنیم. خب ملاحظه فرمودید گاهی مثلا یک نفر دو نفر یه خانواده، مثلا دو خانواده در یک سفر خیلی شیرین وقتی میشینند خاطراتشون رو میگه، دلشون میخواد وقتی یه چی میگه از اون خاطره این، یا یک عزیزی رو کسی از دست داده، اون عزیزش دلش در واقع رفته زیر خاک، حالا دوره هم میشینند کاری ندارند، فقط میشینند خاطراتون عزیزشون رو یکی میجه، همه با اون زندگیشون در اونجا موز میزنه. اون دیگری میگه، این دیگری زب تکرار اینجا نیست دیگه. اما اگر در فضای معرفت قرار نگیره تکرار هست. دوبار این حدیث رو ما بگو آه ما بلدیم رو دیگه، میتونیم دیگه این رو چند بار هم دید، یه مطلب جدید ما میخواهیم، یه چیز نابی میخواهیم. اینجا فضا فضای تکرار هست و خسته کننده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماد لو تعلمون ما اعلمو لبکیتم کثیرا ولزحکتم قلیلا، آن چرا که من میدانم اگر شما میدانستید زیاد گریه میکردید کم میخندیدید. اینها حاکی از یک سری مطالبی که پیش رو که داریم برای محاسبه اون ما را آماده میکنه. و اما نحوه محاسبه، اینطور که میفرمایند وقتی جدی شد بحث محاسبه عمر، ما دیگه برایش وقت خاصی خواهیم گذاشت. نه اینشه تو راه میرم یه حسابی همینجور توی جلسه نشستیم، نه دیگه، برایش یک وقت معینی تعیین میکنیم خیلی جدی، مثلا به مدت یک ربع، 10 دقیقه، 20 دقیقه، کاغذ قلم هم آماده میکنیم دیگر، اون وقت مخصوص وقت خودمه دیگه، همه 30 تا 24 ساعت دارم، هر چی به خودش، تمام تمرکزم داره در محاسبه جدی خودم هست. از اون ساعات و ایام و روزهایی که یادم میاد رفتارم اعمالم شروع میکنم، حدود مثلا خیلی هم زیاده نمی کنم اما خیلی هم جدی میگیرم، چه تمرکز میکنم. مثلا من دوران اول ابتدایی یادم میاد خاطراتم چی بوده، خب چند دقیقه تمرکز میکنم، خاطراتی اگه ذهنم آمد، خب بالاخره یا خطاها و اشتباهی بود در عالم بچگی یا نیچیهایی بود، اون چه مرتبه خطاهایم هست اینها رو یادداشت میکنم. حالا یادداشتم میتونیم رمزی بنویسیم یا جوری که دست کسی نیفته، چه مخصوص برای خودمون، چه بالاخره زحمت میکشیم، وقت میذاریم، چیزها به ذهنمون بالاخره یادآوری میکنیم، اینها دیگه. خب چیزی ذهنمون نرسید، میریم سال بعدی، مثلا دوران دوم دبستان، اون ایام خاطرات، همینطور سوم، همینطور چهارم، تا اینکه دیگه یک روب تمام شد، پرونده رو میبندم دیگه، زندگیم از نو شروع میکنیم. فردا باز یه وقت خلوت و معین پرونده رو باز میکنم، از اونجا چه مونده، مثلا از پنجم ابتدایی به بعد، همینطور تا تکرار. این شاید 7 روز 10 روز چم زیاد در تناسب محاسب افراد بالاخره جمع جور میشه. اما اون که محاسبم بالاخره در یکی از این سه ردیف خواهد شد، یا بالاخره حق الناس، یا حق النفس، یا حق الله، در این سه ردیف کل اعمالم بالاخره جا گرفته. اما این که نحوه محاسبه از نظر کیفیت افراد تقسیم میشند، معمولا البته چنان که مطلق قطعی نیست، معمولا غالبا برخی از افراد حال هوای خوفی دارند، بعضی ها حال هوای رجایی، روحیشون اینجوریه. خب اونها که حال خوفی دارن، چون بیداری ایجاد شده، این بیداری سبب شد که مسئله خیلی روشن باشه که خیلی مهمه، مسائل جوندادنها و قبر و و اینا واقعیتاش برای دیگه توسط پیدا میکنه، میبینه که چه عمری رو در به داغون کرده، فلان گناه، بهمان گناه، فلان گناه، یه حالت ای بسا بعضن برایش فشار اعصاب بیاد و یه نگرانی ها و اضطراباتی بیاد که عجب من گناه رو چه جبران خواهم کرد، چه اینها رو استغفار، چه اینها ملش پاک بشه، یه حال خوفی برایش ایجاد میشه. این جور افراد اگر رسیدن به این نکته که احساس فشار و فشار اعصاب و نگرانی ایجاد بکنه، اونها میفرمایند دیگر خیلی نباید مت روی خشلاش بگذارن، خیلی ریز ریز نشن دیگه، همون مقدار که اون اشتباهات به صورت کلی یادشون میاد دیگه گذر کنند، اون عمده گناه ها و اشتباهات رو خب برناسه محاسبه می کنند و برایش برنامزی و توجه به رحمت الهی می کنند. چرا؟ چون اونجا شیطان فرصت طلبی می کنه. تا دیروز می دید که من زمینه گناه دارم، تا ته گناه من رو می کشید، حالا شو بینه زمینه توبه دارم، تا ته افراطی جر در تو میخواد اونها رو بکشه تا به خاطر فشاراتش برم وارد بکنه از این طریق در اعصابم، در خستگیم، در ناامیدیم، در خیلی چیزها که پشت سریم و من کار دارین ملعون. اینجاست که میفرمایند این جور روحیه ها بایستی به رحمت خدا چنگ بزنه، بگه نه درسته خیلی گناهام، خیلی وزم، اما خدا میبینم خیلی مهربانه، مثلا رحمت خدا رو حسی میکنم الان. چرا؟ کافی بود با یک از این گناه هام رو یه هفته بعد زیر تریلر له شده بودم، الان دیز غار پوسیده بودم. چه خدای مهربانی، چه خدای کریمی، با همین گناه من فرصت داده، عمری باقی داده و بلکه بالاتر توفیق بیداری داده، بلکه من سرزدلان تو سردخانه از اونجا زیر خاک یه لحظه در اونجا هستم. چه توفیقاتی، چه بیداری، چه آمادگی، چه خدای مهربانی. اصلا خدا قبول کرده مرو این فرصت ها رو باز شده روی من، نگذاره شیطان اینجا بیاد دیگه به حالت فشار در اون زیاده روی، در اون محاسبه ها، با اون آسیب ها چی میخواد بزنه. بعضی روحیه ها درست نکته مقابلین هستند. میگه هر سه محاسب میکنم، میگه سن گناهی نکرده مثل این که من، ماشالله از همون اول کودکی مادرم با وضو برام شیر داده، از اون موقع من آدم پاکی بودم، بعدم دیگه همیشه با تربت امام حسین زبان رو باز کردند، بعدم شد دیگه ماشالله از همون بچگی با قلم و کاغذ و نوشتن و کتاب و حفظ قرآن و نماز و هر سه فکر میکنم گناهی اصلا نمیبینم خودم، بعدم شد دیگه کارهای دینی و مطالعه و تحقیقات و علم و اصلا بلد نبودم گناه یعنی چی. شیطان هم میاد از این ور کارش رو میکنه. این روحیه ها که گرفتار عجب و گرفتار خود مقدس بینی هستند، اینا در درست نقطه مقابل اون یکی روحیه ها باعثی تا میتونند مته روی خشخاش بگذارند، تا میتونند ریزبینی کنند گذشته خودشون رو. مثلا از باب نمونه میخوام عرض بکنم، خب یه دفعه توسط کنه که همین چه گناه خطرناکیه. تو میگه من هر سه میگردم گناه پیدا نمیکنم تو خودم، مجید خودش چم گناهیه، یعنی واقعا تو معصوم 100% هستی؟ من چرا تا حالا اینقدر از خودم غافل بودم که خیلی خطاهام رو خطا ندیدم؟ یعنی شما تا حالا مثلا فرض فرمید تو ذهنتم حتی هیچ گناهی احساس برتربینه برات پیش نیومده؟ یعنی تو دوران بچگی وقتی تو رو تشویق میکردن و بارک الله میگفتند یه احساس خوشحالی غرور برات نمیومد؟ یعنی همچون حالی تال پیش نیومده براتون؟ همون غرور به تناسب شأن تو که مادرت با وضو شیرت داده، این در شأن تو نبود که آن غرور هایی که داشتید. آیا تا حالا نشده که خودتو از کسی موفق‌تر ببینید و تو دل تو درون خودت خودت از اون برتر احساس بکنید؟ یعنی پیش نیومده همچون اینا رو خودمون از خودمون هی میپرسیم، ریز میکنیم. آیا نشده که تو یک دانش آموز با استعدادی بودی، یه دانش آموز از همکلاسیات فلان موقع از تو مثلا سوال پرسید، با او با یه پوزی رفتار کردی دل شکندید؟ آیا نشده تا حالا مثلا غیبت هیچ کسی رو، سوءظن به هیچ چیزی رو، آیا راستی تو به وظیفه هایت کامل عمل کرده اید؟ در هر دوره از این عمرت تمام وظایف تو دقیق عمل کرده بودید؟ یعنی نشده که شما در مراحل از عمرت وظایفی داشتید تو اونا کوتاهی کردید؟ هر چی میخواد بگرده بالاخره پیدا کنه، هر مقداری ممکن هست، تا اجازه نده آن خیالات که شیطان هی میخواد اونجا ما رو از جور دیگه به گناه‌های نامرئی از جنس دیگری ما رو وارد بکنه، اینها رو کشف بکند. چه گاهی اون گناه‌ها، اصلا گاهی این که ما بعضی چیزها رو گناه حساب نمی کنیم، یا چیزی نبوده که من کاری نکردم، چیزی گناه نبوده که تو رواد، اتفاقا همین گناه عظیمه. اگه اون معنای که کما این که سیستم روحیه انسان ها چون متفاوته، تناسب گناه هم داره متفاوت خواهد شد. مثلا وقتی ما بخواهیم یک تانکر بنزین رو منفجر کنیم، لازم نیست که ما حتما یک شعله مثلا در فلان مثلا قدرت بهش وارد بکنیم، کافیه یه چرخه بهش بخوره. یعنی جایگاه این سوخت یه جوری است که با همون چرخه انفجار ایجاد میکنه. و اتفاقا چون من زرقه رو حساب نمیارم، میگم اگه چی شد چه؟ آقا نشر گاز شده، کاری نکردم، فقط چلید برگ رو زدم، همون دیگه. یه قرار بود یه شعله چی بخوایم بزنیم؟ آقا من نمیدونستم که اینقدرم حساسه، من متوسط بودم، کسی من نگفته بود چه بابا حواست زم کن یا زود برو برگاه رو خاموش کن از اونجا. یک کلید برق همون مقدار زرکه همون فضل شدن، نمیدونستم. قرار نیست که همه جا گناه از اون گناه های باشه که مثلا فلان هست. چرا؟ چون قرار است من در صحنه پهنه بی نهای زندگی بکنم. قرار نیست که زندگی فقط این 10-20 سال 50-70 سال باشه. بله نسبت برای این 70 سال 100 سال خیلی انسان و فوق العاده انسان، اما این موجود بیا در پهنه بی نهایت هستی، اونجور چقدر لطیف خواهد شد. ما الان اومد که انسان کودک بود، بعد از اون که مثلا شد یک انسان 40 ساله، بعد هم از علومی برخوردار شد، خب این لطیفتر شد. برای اون بچه یک سیلی تو گوشش میزنی میخنده میرون ور، اما برای بابای این اگه تو مجلس یک سیلی علش بهش بزنی اینقدر لطیفه که دیگه وجودش منفجر میشه. چرا؟ رفته به فضای وسیع‌تر، لطیفتر. اگه از یک مطالعات علمی تخصصی بالای برخوردار باشه، اصلا یه اخم بهش نگاه بکنید براش، چرا وجود خیلی لطیفتر میشه. ما وقتی که دیدگاهمون بر اساس آیات روایات اون مراحل لطیفتر در فضای بی نهایت هستی شخصیتمون رو توسط کنیم که پیش رو داریم، اونجا معلوم است که یه زرقه میخواد اتفاق بیفته. لذا حضرت اونو میفرما که همون که انسان گناه رو چیزی حساب نکنه خودش گناه عظیمیه. روایت خیلی تکان دهنده است، خیلی عجیب. مولا علیه السلام فرماید اعظم الذنوب عند الله سبحانه ذنب صغر عند صاحبه. اعظم الذنوب، این کلام در کلام مولا علیه السلامه. اینا راهکارهای دقیق است برای پیشروی این. در یک جای دیگه می‌فرماید بله، بزرگترین گناه در محضر خدای سبحان آن گناهی است که پیش صاحب گناه کوچک شمرده بشود. در یک روایت دیگه می‌فرماید اشد الذنوب عند الله سبحانه ذنب استهان بهی راکبه، شدیدترین گناه محضر خدای سبحان آن گناه شه مرتکب شونده اونو سبک حساب کنه، سبک بشماره. در جای دیگه می فرماید جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبه، این چه شخص ای باقش رو نبینه خود این از بزرگترین گناهانیست که گرفتار اون هست. خب وقتی تو این محاسبه ما میاییم این ریزکاری ها رو که شیطان هی میخواد بره یه مقدس خودم از خودم درست بکنه، بگه نه آخه بابا چیزی نبود، چه من فلان موقع فلان کلاس یادم میاد، فلان همکلاسی مثلا یه چیزی پرسید منم مثلا یه زور رفته آشردم گذاشتم، طوری نشد. نه عجب، با نگاه بلکه دل انسانی رو خداوند به من یه نعمتی داده بود، چه این نعمت چه علم و سواد و فهم و فهم درسی بود، یک بند خدای را هم خدا اونجور قرار داده بود که به من یک درخواستی کرد، من سهم او رو حق او رو از این نعمتی که داد ادا نکردم. این نگاه به این چه کوچه حساب بکنم، فلان زای وظایفی داشته نسبت پدر و مادرم، وظایفی داشته نسبت همسایه‌ام، وظایفی داشته نسبت مؤمنین، وظایفی داشته نسبت الاخر. آیا من وظایف اینا که مردم بوده، بابا شما هم چه دیگه خیلی مطروح خشخاش میذارید، خب اینا روایت داره میفرماد دیگه، مطروح خشخاش نیست چه، هر سینه ها رو میگردم پیدا میکنم هی میشکنم. اون شخصیت کاذب خیالی که شیطان میخواست از من درست بکنه خودم در درون خودم، اون حال توبه، اون حال دلشکستگی رو میخواست نگذاره من بهش برسم و نیاز حقیقی من در این عالم همان بوده، اجازه نمیدم من رو از آن دلشکستگی محروم بکنه. خب پس این محاسبه به این ترتیب خیلی جالب هست که بنده یک روایتی هم حالا بخونم، بعد لازم شد روایت های بعد رو وقتم که تمام شد. ظرافت های بالاخره انسان اینجوره دیگه. امام باقر علیه السلام می فرماید دخل رجلان المسجد احدهما عابد والآخر فاسق فخرجا من المسجد والفاسق صدیق والعابد فاسق وذلک انه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها فتكون فكرته في ذلك وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه ويستغفر الله عز وجل مما صنع من الذنوب. ظاهره در اصول کافی باشه. حالا بله این امام باقر اسلامی فرماید خب دو مردی وارد مسجد شدند، داخل مسجد شدند، یکیشون عابد بود دیگری فاسق. پس حالا پس از مدت حالا چقدر اونجا موندند، پس خارج شدن از مسجد هر دوتاشون، در حالتی که فاسق صدیق شد و عابد فاسق شد. و آن جای تعجب نیست چطوری همچه اتفاق اونه، مسجد محل عبادت پاکی رشد کمال، چطور شد عابد تازه شد فاسق؟ این علتش همین بود. و ذالکه انهو یدخل العابد المسجد مدلن به عبادتهی، آقای عابد از اون وقت که وارد مسجد گفت اینجا مال ماستی که فاسق اینجا چه کار میکنه، اینجا جای ماست، فاسق چه میارز اینجاها بیاد، من چه اینجا دیگه چونی، من چه چونان، هی ناز میکرده به اون عبادات خودش. معلوم میشه وقتی فاسق کنارش بود تشدید کرده حال روانی رو، ولی سابقا بود دیگه ناز قبلا داشت، اما فضای فضا بود که وضعیت رو تشدید کرد. این شدت حالت مسجد برای خودش حساب میکنه، مثل بعضی میشه دیگه میگم علی علیه مال منه، فلانی از علی صحبت میکنه میگم فلانی هم ولایت علی الاسلام مثلا فلان اثر گذاشت، انگار مثلا دیگه این و این فاسق هم چه بغلش هی تشدید 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 تا رسول بیچاره رو ناز میکرد. یدل بها فتکون فکرت و فی ذالک، تا آخر دیگه ولکن نبود خیال بافی های او، تا آخر ذالک همانطور فکرش دیگه مشغول این نازدن خودش. اما تکون فکرت الفاسق فی تندم، لحظه البته این بحث مفصلی است که می‌فرمایند ظاهر اعمال در انسان‌ها در بعضی موارد محل قضاوت، در بعضی موارد باید پرهیز بکنیم از قضاوت، یه جایگاهشون مفصل آمده ان شاء الله جای خودش. خب این معلومه درونش بلکه آدم پاکی بود، شرایط اون فسق وقتی فضا بازش عابد رو میبینه به 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 خوشا به حالش، با تشدید میشه اینجا مسجدی میناد، من چه محروم از اینجاها. این تشدید فضا در تندم او، پشیمانی در پشیمانو فرو میبردش و یستغفر تکون فکر فاسق فی تندم علا فسقهی و یستغفر الله عز و جل مما صنع من الذنوب، همه اشتیاق حال توبه استغفار. پس بنابراین در بحث محاسبه عمر ما نمیدونیم چه قضیه چه قراره، وقتی چه فاسق نه چه عابد بشه صدیق میشه، کلام حضرت عابد چه شب و روز کارش همه این کارهای خوب عبادت، نه چه فاسق میشه. نه هشدار هاست چه در محاسبه اینها رو به ما توجه میدهند که انشاءالله اگر این مثل محاسبه انجام گرفت اون وقت میموند برای انسان که حال توبه دستات در اون بالاخره یک رو برای خودش ارزش قائل شده، به طور جدی متمرکز شده، موشکافی کرده دیگه، بالاخره با خودش کوتاه نیامده. این حالات وقتی انجام شد خدا هم رحمتش رو جاری میکنه یا حال توبه بهش دست میده. این حال توبه که آمد بعد چند روز که اومد در مفاتیح یک غسل نماز توبه خیلی مؤثری هست در اعمال ماه ذی‌القعده در روز یک شنبه شه. اون نماز غسل نماز توبه خیلی نماز بزرگان یعنی بهش عنایت دارن به اون نماز. خب عرض کنم که این نماز درسته در ماه ذی‌القعده روز یک شنبه هست، ولی اون به قصد ورود اجر باشه، قصد ورود عمل ذی‌القعده میشه روز یک شب، اما در ایام دیگه شما به قصد مطلق بالاخره غسل توبه نماز توبه اشکال ندارد، هر روزی هم میخواد باشه. و این حال توبه و غسل نماز توبه و گاهی هم خوبه که میفرمایند آخر هر ماه، حالا آخر یه خورده اینور اونور، هر ماه یک بار این غسل نماز توبه مفیده، یک مدتها ما رو توجه به این. حالا وقت تمام شد، در مورد زبران میخواستیم عرض کنیم چه دیگه انشاءالله میمونید برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.